وزارت صحت عمومی حکومت طالبان میگوید که کمپاین سرتاسری تطبیق واکسن پولیو را با همکاری یونیسف و سازمان صحی جهان امروز در افغانستان آغاز کرده. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ننگرهار از متوقف شدن فعالیت زنان تجارت پیشه در این ولایت ابراز نگرانی کرده است. وزارت دفاع اوکراین گفته که روسیه عملات خود در منطقه شرق دونسک را شدت بخشیده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز در اجلاس اقتصادی جهان در شهر داووس سخنرانی می‌کند و رهبران آذربایجان و ارمنستان برای بحث درباره طرح صلح منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ در بروکسل با هم دیدند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون با جاوید نعیمی بمانید که بحث 25 دقیقه امروز رادیو آزادی را میزبانی میکنه. در بحث امروز در مورد فرمان اجباری اجاب برای زنان به خصوص به خبرنگاران که در پرده تلویزیون ظاهر میشن صحبت خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید.
25 دقیقه.
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام، وقت بخیر، خوش آمدید به بحث 25 دقیقه این هفته از موج‌های رادیو آزادی. حکومت طالبان برای تمامی گوینده‌های زن در تلویزیون‌ها دستور داد تا چهره‌هایشان را بپوشانند. شمار از رسانه‌های تصویری این اقدام را به اجرا گذاشتند، اما در این حال ابراز نگرانی هم می‌کنند، زیرا آنها باور دارند که در گذشته نیز حجاب اسلامی را چنان که لازم بود رعایت می‌کردند. این اقدام طالبان با واکنش های از سوی شمار از نهادها از جمله دیدبان جهانی حقوق بشر همراه شده. هیدر بار مسئول بخش زنان در این نهاد بر رادیو آزادی گفت که دستور طالبان برای پوشانیدن چهره گوینده های زن در تلویزیون ها نشان دهنده سلب شدید آزادی بانوان توسط حکومت طالبان است. شمار از گوینده های مرد به این اقدام طالبان اعتراض کردند و به گونه سمبولیک ماسک سیاه پوشیدند. این سو شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در مراسم سالگرد کشته شدن اختر محمد منصور رهبر پیشینشان گفت که برای زنان حقوقشان طوری که لازم است دادن نشده. با گفته استانکزی هیچ کس حقوق شرعی و حق آموزش به زنان را نداده. ندادن اجازه برای دختران بالاتر از صنف ششم که به مکتب بروند، محدودیت بر سفر، حجاب اجباری و اکنون پوشانیدن چهره به جز چشمان برای گوینده های تلویزیونی از اقدام های طالبان است که با واکنش های جدی امراه شده. اما دستور تازه طالبان برای پوشانیدن چهره خبرنگاران زن تا چه حد برای رسانه ها نگران کننده است؟ به این ترتیب سرنوشت زنان خبرنگار و گوینده ها در رسانه ها به کدام سو روان است؟ آیا با واکنش های جهانی طالبان در برخی تصامیمشان در باره بانوان تجدید نظر خواهند کرد؟ اظهارات اخیر عباس استانکزی تا چه حد از اختلاف های موجود در مورد زنان میان اعضای حکومت طالبان پرده برمی‌دارد؟ همین ها را در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با مهمانان ما مطرح میکنیم. دو مهمان در برنامه با ما هستند: آقایان سمی درعی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، و محمد عزیزی، استاد نویسنده و عالم دینی. در این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرد. خوش آمدین جناب درعی. نخست با شما آغاز میکنیم. دستور تازه طالبان برای بانوان خبرنگار و گوینده و چه معناست و چه پیامدهایی خواهد داشت؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز شما. خب بدون شک طالبان یک گروه متحجر و یک گروه تروریستی هستند که با اعمال تروریستی و متحجرانه میخواهند حداقل فضا را طوری بر خودشان آماده بسازند تا فشاری باشه بالای جهان و از این طریق بتانن باجگیری بکنن و فشار لازم را برای جهان برای برسمیت شناختنشان هم وارد بکنن. شما گاهی در رسانه ها اطمان در تفسیرهای را که از سوی مقامات طالبان در ماهای گذشته شنیدین اطمان باید دارین که اینا بارها در رابطه به ای که جهان باید مسئولانه نسبت به اینا برخورد بکنه و اینا را باید برسمیت بشناسه، ورنه هیچ ادعایی و یا هیچ کنوانسیونی و هیچ قانون جهانی برای طالبان قابل پذیرش نخواهد بود. وقتی دیدبان جهانی حقوق بشر در رابطه به نقض حقوق بشر از طالبان خواستار وضاحت شد، اونا گفتن که ما تا زمانی که بر رسمیت شناخته نشیم اصلا کسی حق نداره بالای ما این چیز را اهمال بکنه و یا تحمیل بکنه. این می رسانه که واقعا طالبان بدون شک برای باجگیری خودشان، برای این که بتانن خودشان را به زور یا به فشار بالای افکار عامی جهان تحمیل بکنن، تلاش می کنن تا از این عملکردهای نابخردانه همچنان داشته باشن و این را ادامه هم بتن. من هیچ باورم نمی که طالبان از چنین عملکردهای یک قدم هم عقب نشینی بکنن. یعنی هیچ دلیلی و هیچ منطقی وجود نداره برای عقب نشینی طالبان. طالبان هر قد که بیشتر زیر فشار قرار میگیرن و مو اندازه تلاش میکنن تا باجگیریشان را از جهان بیشتر بسازن. شما میبینین که حتی طالبان وقتی روی دیگر از سکی خودشان ده که روی دیگر سکی داعش است، وقتی اینا به نمایش میگذارن از طریق نمو ولی نعمتشان در پاکستان تلاش میکنن تا برای باجگیری از آسیای میانه داعش در مناطق شمالی افغانستان هم مرز با آسیای میانه اینا فعال بسازن و به مو اندازه فشار وارد بکنن و تلاش بکنن تا از این طریق آسیای میانه را یا کشورهای آسیای میانه را به خودشان متکی بسازن. و این بحث کاملا یک بحث واضح و آشکار است.
تشکر جناب دریایی، به شما برمیگردیم و آقای استاد محمد عزیزی را هم با خود داریم. جناب عزیزی خوش آمدین به برنامه. با عنوان یک عالم دینی بشنویم از شما که پوشانیدن چهره زنان از لحاظ شریعت چی حکم داره، چون صورت و یا چهره به عنوان عورت برای زنان شمردن نمیشه.
السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. تشکر میکنم از اینکه لطف کردیم را دعوت کردیم در این برنامه. من قبل از اینکه سوال شما پاسخ بدم به صورت مختصر بود یکی دو آیه از قرآن شریف را خدمت شما عرض بکنم و او را مختصر ترجمه داشته باشم و بعد هم دیدگاه اسلام را در مورد مسئله حجاب و حدودی که شریعت در مورد حجاب زنها تعیین کرده به صورت موجز خدمت شما من عرض کنم. در این که حجاب فرض است در این جای شک و شبهه نیست و ای آیه قرآن در سوره احزاب و در سوره نور بیانگر است که خداوند برای پیامبر امر میکنه که شما که برای زنهای خودت و برای زنهای مسلمان ها و برای دخترهایت بگو که مثلا حجابای خود را رعایت بکنن. اما در مورد مسئله حدود و سقور ازیره باز علما و فقها بر اساس متون احادیث و بر اساس تفسیر و قرائتی که از آیات کلام الله مجید دارن برای از حدودش مشخص کردن. قرآن در سوره احزاب نکه میگه ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اي در سوره احزاب است آیه 59 خداوند پیش از این که از تا مساله حجاب را مطرح کنه گفت بسیار عمده است که یک از معجزات کلام رب العالمین است. پیش از اینکه مسئله زنها را مکلف به رعایت حجاب بسازه قبل از او برای همه مسلمان ها و برای انسان ها اخطار میکنه کسانی که مردها و زنای مؤمنه را مورد آزار و اذیت قرار میدن بدون جرم و بدون گناه اینها مرتکب گناهی بسیار بزرگ و کبیره میشن.
یعنی در قدم اول خود آزار و اذیت زن مسلمان یا مرد مسلمان یک گناهش به مراتب بلندتر از حتی مسئله رعایت حجاب است. بعد از خداوند به پیغمبر میگه ای پیغمبر بر زنایت و به دخترایت و به زنای مسلمان ها بگو که حجابای خود را رعایت بکنن. این برای چی؟ برای از اینکه اینها مورد آزار و اذیت قرار نگیرن. از دست به فلسفی اصلی ازدواج هم چی باشیم؟ حجاب هم همیسته و در این حال پیش از این در مورد سوره نور پیش از این که زنها را خدا خطاب کنه بر مورد رعایت حجاب قرآن میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکا لهم ان الله خبیر بما یصنعون. ای پیغمبر میگه برای مردا بگو مؤمنین مراد از مرداسته. اول برای مردا بگو میگه چشمایتان حجاب چشمایتان رعایت کنیم، یعنی به این معنا که شما چشمایتان از به اصطلاح از آتش شهوت از آتش به اصطلاح تیز نگه کردن و بالاخره از این که مردم رو به اصطلاح مورد به اصطلاح نگاه های به اصطلاح عمود تیز خود قرار بدین از این بالاخره خود نگه بداریم. پیش از اینکه زنها رو خطاب بکنه اول قرآن مردا رو خطاب میکنه که شما حجابای چشمتون و همچنین میگه فضایتان نگه دارید، یعنی به این منو پاکیزگی اختیار کنید، کوشش بکنید مردا پیش از اینکه به زنها خطاب بشه این امر متوجه مردا است که این مردا چشمایتان نگاه کنید، وجودتان نگاه کنید و خود از بدی ها و از لغزش در ورطه گناه نگه بدارید. دلیل که از کلام این برای شما میگه پاکیزه تر است، این برای شما بهتر است. ان الله خبیر میمست و بعد از قرآن یاد میکنه این آیه 30 سوره نور است. بعد از قرآن میگه و قل للمؤمنین یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها تا آخر. بعد از حتی پیش از اینکه مرد زنها رو خطاب کنه اول مرد را خطاب میکنه، بعد از زنها رو خطاب میکنه میگه ای زنهای مؤمنان شما میگه به عین شک چشمایتان از نگاه تیز بر مردان نامحرم خودداری کنیم، یعنی به این معنا که حجاب چشمتان رعایت کنیم، نشه که بالاخره با ایما و اشاره و با چشمک زدن و بالاخره با لبک زدن بالاخره شما سبب بالاخره آزار و اذیت مردا بشین. به این شکلی که مردا را خطاب میکنه به زنها بعد از او خطاب میشه. برای چی؟ به جهت ایوان کنین نگه شما وجودتان به اصطلاح اعضایتان نگه از نگه بدارین از لغزیدن به ورطه گناه. در این دو آیه مبارکه که فرضیت حجاب را علما از این استنباط کردن در این جای شک نیسته که حجاب فرضی اسلامیسته، امر خداسته، اما همه برای عزیز که آبرو عزت و شرافت و حیثیت زن بالاخره محفوظ بشه و مردا هم بالاخره حجاب رعایت کنند که زنها را مورد آزار و اذیت کلامی زبانی و چشم و نگاه های تیز و خیره کننده خود قرار ندن. این اساس است. بنان اما میمونه در مورد حدود و ثغور از این که حجاب بالاخره در دین او را تعیین کرده. شریعت برای امر در یک آیه از قرآن نگه و ما جعل علیکم فی دین من حرج، در امور دین نگه بر شما سختی نیسته. اگر ما به تاریخ مسلمان ها و به تاریخ اسلام نگاه کنیم زنها در صدر اسلام در پهلوی مردا در مساجد میرفتن حتی آموزش درس دین و مسائل اجتماعی و مسائل خانوادگی رو می‌آموختند، یعنی باب مکتب و مدرسه برای زنها باز بوده. زنها مانند مردان در امور تجارت، در امور اجتماعی، در کارا و فعالیت‌های اجتماعی اینا سهیم بودند. حتی در عصر رسول الله صلی الله علیه و سلم در قضاوات زنها می‌رفتند، حتی مریض‌ها و مجروحین جنگی رو تداوی می‌کردند، آب می بردن، خدمات لوجستیکی پشت جبهه را انجام می دادن و هر با این کارهای تجارت می کردن که زن پیغمبر خود صلی الله علیه و آله بی بی خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها خودش یک زن تاجره بودد.
بله
در این شکل حتی در زمان عمر رضی الله عنه به این شکل مسئولیت امور شهر بازار و نرخ بازار یا به عباره این روز شاروال یا به اصطلاح شهردار هم وقت یک زن بوده. اینا همیش نشان ده که کارا بسیار سنگین و وزینی برای زنها گذاشته شد و از جانبی وقتی روی کسی پوشیده باشه وقتی روی پوست کسی پوشیده باشه در فعالیت‌های فیزیکی، در فعالیت‌های اجتماعی یک دکتر متخصص که رویش پوشیده باشه، یک مثلا یک مهندس که میخواد به صاحب زنت رویش پوشیده باشه، کدام میتونه کار بکنه؟ وقتی رویش پوشیده باشه در مورد متخصص امور کمپیوتر چطور میتونه کارهای کمپیوتر
بدون شک بله ایره حداقل اگر از نظر صحت هم یک مشکل بسیار بزرگی که در جریان همگیری ویروس کرونا پیدا شد می بود که همه مجبور بودن ماسک به صورت بزنن و شکایت همگی واقعا در سطح جهان آشکار شد و ابراز شد. تشکر میکنم جناب عزیزی، به شما برمیگردیم، پرسش های زیاد هستن. آقای درعی، در مورد سرنوشت زنان خبرنگار و گوینده ها در رسانه ها چی فکر میکنین؟ به کدام سو روان است و چقدر این وضعیت فکر میکنین پایدار خواهد بود؟
ما برداشتم ایست که
بله جناب در این پرسش متوجه شماست.
برادر دیگه است.
بله جناب در این پرسش متوجه شما بود.
متاسفانه که طالبان به هیچ وجه از هیچ عمل کردشان و از هیچ نوع اصولی که خودشان وضع میکنن مطابق عمود قانون و اصول قبیله به هیچ وجه اینا عقب نشینی نمیکنن و اینا تلاششان همی است تا عمو عرف و البته اصولی که در قبیله و در پشتونوالیشان درست می نماید عمو را به نام اسلامیت هم همچنان متاسفانه او را ساری و جاری بسازند در جامعه و او را تحمیل بکنند بالای مردم. از این لحاظ است که اینا بسیار آگاهانه وقتی آمدن بحث اسلامیت را مطرح کردن، در کنار اسلامیت پیش از بعد از اسلامیت افغانیت را مطرح کردن، چون فکر میکنند که اسلامیت با افغانیت باید گری خورده باشه. به هیچ وجه به دین و به اصول دینی این عملکردها کاملا توافق نداره. آنچه که همکار عزیز ما گفت، آقای عزیزی، استاد عزیز، این کاملا معلوم است که در رابطه با اصول دینی ما چون چیزی را که خبرنگاران حتی بیاین حجاب بکنند در شریعت ما نداریم. اما متاسفانه طالب می آید و اون عرف قومی خودش را به نام شریعت و به نام اسلامیت تعمیل میکنه.
جناب دری، فکر نمیکنین که بیشتر در
عملکرد کاملا سیاسی است؟
بارها گفته شده که درست هست که تعداد زیاد از اعضای حکومت طالبان یا مقام های طالبان یا نفرای از اونا پشتون هستن، اما گفتن همه پشتون ها بالاخره طالب نیستن. در نهایت بیشتر مظالم را در گذشته هم فکر نمی کنین که امی مناطق پشتونشین در افغانستان متحمل شدن؟ حالا اگر تنها رنگ قومی به این بحث داده شد، فکر می کنین که یعنی یک سمت افغانستان کاملا آرام شده و سمت دیگرش متحمل برخی از محدودیت هاست؟
خب فراموش نکنیم که بیشترین مظالم امروزی را در شمال افغانستان در مناطقی که غیر پشتون ها زندگی میکنن اونا دارن متحمل میشن. این که چند تا نوکر و اجیر در میان از اونا قرار داره و اونا متاسفانه زیر بار اسلامیت دارن نفس میکشن و به اینا به خاطر مقام و به خاطر پولی که به دست آوردن و به خاطر اون تبلیغات مزمنی که تا حال داشتن تانستن یک تعداد را که خیلی متاسفانه سنتی تشریف دارن اونا را به طرف خود جلب کنن، این مزد نیخوند. این در جامعه سنتی کاملا یک امر درست بوده و بدون شک چون چیز را ما انتظار داشتیم. خب یک جامعه سنتی همیشه متاسفانه عوام زده است و جامعه عوام زده تمام برداشتهایش برداشتهای بسیار عوام است و برداشت های بسیار سطحی است که با این برداشت ها و با این قرائت ها دارن نفس می کشند و همچنان از اسلامیت بره می برند. اسلامیتی که به هیچ وجه مطابق اصول و موازین اسلامی نیست. شما توضیحات همکار ما را شنیدین در رابطه با مثلا در رابطه با حجاب. در هیچ فتاوی که از بزرگان دین مثل امام غزالی، مثل قرضاوی و کسای دیگه در اهل سنت آمده، ما چنین چیزی را تابال نیدیم که دست زن و یا صورت زن عورت باشه. اما متاسفانه شما در عرف افغانی طالبان میبینیم که تمام از اینا در البته باید پوشیده باشه برای اینکه ایمان طالب از حتی از تار موی زنم نازکتر است و میلرزه. از این لحاظ است که متاسفانه این تنها اینا یک پیام سیاسی داره و فقط همونطور که من در اول گفتم متاسفانه این تنها فشاری از بالای جهان که بتانن از این طریق برای خودشان بر رسمیت شناختنشان را البته بره ببرن و یا استفاده بکنن از او. متاسفانه چون چیز برای هیچ وجه به هیچ وجه در جهان امروزی قابل قبول نخواهد بود و به هیچ وجه جهان آماده نخواهد شد. تا همون دوستترین کشورهای طالب هم تا حال نتانستن ایره تعمل بکنن و شاید یکی از اولی نعمتانش که مثلا قطر باشه. شما دیدن که دیروز پریروز در یکی از مراسم رسمی امیر قطر با خانمش البته بدون حجاب و با کاملا با یک پوشش غربی ظاهر شدند و این هم میتونست یک پیام بسیار بسیار واضح برای طالبان برای نوکران قطری و امریکایی باشه که نشان بدن که به هیچ وجه آنچه را که شما میکنین به اسلام تعلق نداره و این کاملا یک امر سیاسی است که شما تحمیل میکنین بالای هموطنانتان.
تشکر جناب عزیزی صاحب. در سایر کشورهای اسلامی حالا آقای درعی هم اشاره کردند چون این وضعیت تون به اجرا گذاشته نشده، فکر میکنین که حکومت طالبان چرا این کار را کرده؟ به نحو باجگیری یا استفاده ابزاری در برابر جهان است؟
من برداشت من ممکن با جناب آقای درعی یک کمی تفاوت کند به جهت از اینکه من استنباطم ایست که قرائت را که طالب ها دارند این قرائتشان قرائت درست نیست از مسئله متون و اینها بر اساس امو به اصطلاح قرائت بسیار زیاد خشک و متحجرانه که از بعضی از متون دارند که هر که متاسفانه که اکثریتشان از سواد کافی هم برخوردار نیستند و اینها با فقه واقع، با فقه جدید، با فقه اجتهادی، با سیره و حتی سلف گذشته و حتی با قرائت و تفسیری که علمای کبار و مراکز و مراجع دینی در سطح بین الملل مثلا سعودی، مثلا ازهر، مثلا حتی خود قطر که حالا فعلا بزرگترین شخصیت بین الملل جهان اسلام علامه قرضاوی در اونجا است، مثلا مصر، سوریه، عراق و افغانستان، ایران، پاکستان، حتی هندوستان، چیزی که علما و فقها چیزی که از آیه حجاب بر او استنباط دارن اکثریت یا جمهور اینا برمی اتفاق هستن که وجه و کفین، که وجه مراد از روز و کفین عبارت از کفای دست است، اینا عورت نیسته و این برازی که در این عذر نیست. اگر اینا رو ما الاخره این محدودیت ایجاد کنین بالاخره این سبب میشه که بالاخره امروز فعالیت های اصلی روزانه و مستمری و به اصطلاح مسئولیت های روزانه خود زنها نمیتونن درست انجام بدن. این یک مسئله است. موضوع دیگه که من خود ممکن با این قسمت با جناب آقای دری کمی به خود موافق باشم اوش که متاسفانه در اینج مسئله بحث عنعنات و رسم و رواج و سنت های قبایلی و سنت های وارداتی که از هندوستان و پاکستان بر افغانستان آمده تأکید از اینها زیادتر برهمی است که اینها او چیزی را که تحت نام سنت یا تحت نام عنعنه، سنت نه به عنوان سنت پیغمبر بلکه سنت به عنوان رو رسمی که بین مردم معمول و مصطلح هست یا عنعنه باید بگیم، رسم و رواج و عنعنات تاریخی یا به اصطلاح فرهنگی که بین کشورها معمولن، ورنه حجابی که فعلا طالبان عنوان کردن یا تا چادری و سر تا پوشیش زنها رو پوشیدن حتی عمامه و دستار که هست این در تاریخ دین و این شکل به هیچ یک در پیامبران و هیچ یک از ائمه و یک از بزرگان دین به این شکل و با این لباس اینا نبودن. لباس اساسا شریعت لباس رو تعیین میکنه برای زنها چند محدودیت برشان ایجاد کرده، یکی لباس تنگ نباشه که بر جستگاه وجودشون ملی میشه، لباس بسیار نازک و اوریان نباشه که بالاخره بدنشون نمونچه و لباس نباید آنقدر بالاخره جل و ولی و بالاخره خیلی زیاد مورد نظر باشه که هر کس او رو بالاخره چی کنه. مثلا لباس های بسیار رنگ های بسیار تیز دیده از این واسه در قسمت زن، اما در نورد از این هیچ کس این صلاحیت رو نداره که داره در انتخاب رنگ لباس زن ها او تصمیم بگیره. چرا شریعت او چیزی که با اون حلال با اون لباس برای زن ها و مرد ها تعیین کرده، اون لباس ور کسی حق نداره کوره حرام بسازه. لباس زنا میتونه هر رقم لباسی که میخواد خود اینا مثلا میلخ بپوشن. و اما در مورد مسئله این مسئله خبرنگارا و اینا، در تنها در افغانستان نیست، همین فعلا در امارات، در شارجه، فعلا در دبی، در قطر ببخشید و در اکثر بلاد اسلامی، در ایران، در پاکستان تعداد زیاد خبرنگارا با حجاب اسلامی میان. حجاب اسلامی بنا از این نداره که شما صورت خود رو بپوشانید، با حجاب اسلامی با هر کدام با یک استایل خاص خودم میآیند و هیچ مشکل با مانعی در این هم هیچ کس از علما و فقها با این هم بالاخره چی نکرده، مخالفتی نکرده. وقتی اینها خبرنگارا را یا ژورنالیستا را یا گوینده های تلویزیون به این امر ملتفت میسازند، در اینجی مشکل بسیار بزرگی. من خودم برداشتم نیست که در این که ممکن ترتیبی است که میخوان به نحو چهره اسلام در دنیا بسیار زشت و کری نشان داده شه و بالاخره مردم از دین و از اسلام و از خصوصیات و از بالاخره از خوبی ها و از ارزش های تمدنی که اسلام با او سر و کار داره میخوان او رو به اصطلاح از او به اصطلاح او رو از میانتهی بسازن. من برداشتم اینه که این قرائت رو که اینا دارن، چون قرائت بیشتر مرتبط با جریانات عنعنات و رسم و رواج هاست، این بیشتر از او معاینه میگیره، نه اینکه چی. و در مورد که جریانات سیاسی که آیا به اینا از طریق از این میخوان در مردم تعمیل بکنن در دنیا که اینا رو به رسمیت بشناسن، بس فکر کنم این برگ برنده نداره، به جهت از اینکه این دنیا در برابر این امر هیچ تمکین هم نمیکنه، برای اینکه و تا چرا اسلام در برابر این تمکین کار کردم میزنه چلا مال خود خود در ورشن نشان دادن و اینا احتمالاً بعدم تغییر بکنن و تغییرم نکنه، چون در بین نزنه، چون دیروز صحبت که استانکزی به عنوان موین وزارت خارجه یاد کرد، این سخن امیدوار کننده است، برای اینکه گفت ما باید قبول بکنیم که ما حقوق زنها رو در داخل افغانستان جای کردیم. امروز چندین میلیون نفر در مرزها در حال حرکت و فرار کشور است، مردم از فرط و گرسنگی میخوان بمیرن، ما چی کردیم با مردم؟ و بالاخره متوجه باشین که وقت تاد میشه، یعنی به این معنا که ما عمر ما ضمانت بقا نداره. این گپی بود که عباس استاگنوزی دیروز در صحبت خود یاد کرد و این صحبتش بسیار مهم است. ما برداشتیم و متاسفانه که در بین طالبان دست‌ها و فرقای مختلفش بر تقاط خود دارن.
بسیار تشکر میکنم از شما جناب محمد عزیزی، استاد نویسنده و عالم دینی و همچنان سمی درعی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی که در بحث این هفته 25 دقیقه با رادیو آزادی بودن. شنونده های عزیز، از حضور و همراهی شما هم سپاس. برنامه های رادیو آزادی همه روز از هفت صبح تا هفت شام به وقت افغانستان ادامه می‌یابند.
لبانی تو لبانی داغی دیدم بر لبانی.